بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بنده تصور میکنم ما بهتر این سه شب احیا، این سه شب قدر رو برای خودمون تقسیم بندی بکنیم، هر شب به یک موضوع بیشتر بپردازیم. به این ترتیب بهتر میتونیم تمرکز پیدا بکنیم بر موضوعات حساسی که در دعا و مناجات در خانه خداوند متعال بهشون نیاز داریم. بر اساس یک سلسله بررسی ها، حالا من دیگه نتیجه رو خدمت شما عرض می کنم، شاید بهتر باشه شب قدر اول، شب 19 رو به رهایی از بدی ها، به استغفار بپردازیم. شب اول رو شب رهایی قرار بدیم، رهایی از همه بدیها، بدیهایی که خودمون تولید کردیم، در پروندمون هست، بدیهایی که آثارش ما رو اسیر کردن، بدیهایی که از اینجا خارج بشیم دوباره بر اساس عادات به سراغ ما میان، بدیهایی که محیط ما رو احاطه کردن و ما با اونها بعضن اونس گرفتیم. امشب رو اگر خدا مدد بکنه ما از بدیها جدا بشیم، شب قدر 21 رو شب اتصال به خوبیها قرار بدیم و خوبان عالم، شب قدر 23 رو شب رفع مشکلاتمون قرار بدیم. البته رهایی از بدیها و پیوستن به خوبیها تقریبا میشه گفت دروی یک سکه هستن، ولی جداگانه به هر کدوم پرداختن فرصت بهتری برای تفکر و تمرکز به ما میده. و میدونید خیلی از مغفرتها و نور و رحمت الهی که امشب خداوند متعال شامل حال بندگانشون میکنن بر اساس توجه بندگانشون هست، بر اساس معرفتی که بندگانشون دارن و اینکه چگونه فکر میکنن، به چی دارن فکر میکنن و به چی چقدر اهمیت میدن. البته بالاتر از اون و بیشتر از اون هم خدا عنایت میکنه به بندگان خودش، ولی بخش قابل توجهی از عنایات پروردگار متناسب با معرفت و توجه و اندیشه افراد هست. ضرر نمی کنیم امشب اگر تمرکز پیدا بکنیم برای رهایی از بدیها، رهایی از گناهانی که انجام دادیم، رهایی از استعداد گناه کردن و عادات و صفاتی که ما رو دائما وادار به گناه میکنن. بوده کسانی بودن رفتن در خانه خدا، در خانه اهل بیت تضرع کردن، مثلا فلان صفت، صفت حسادت ازشون برداشته بشه، زجه زدن، ناله زدن و خدا اون صفت رو ازشون برداشته. در رؤیای صادقه هم دیده شده که دیدن و بهشون این مژده داده شده، از فردا هم دیگه همچین حالت بدی در وجودشون نبوده. رهایی از بدیها به معنای تام و تمام کلمه خیلی سود بزرگیه اگر امشب ما بتونیم بهش برسیم، مخصوصا که امشب یکی از تناسبهایی که با رهایی از بدیها داره لعن قاتل امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، که امشب یکی از کاری که خیلی مستحبه لعن به قاتلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. انگار امشب شب نفرت از تجسم بدیها یعنی قتله امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. اونها جرثومه فساد بودن، ما به همین تناسب به تمام بدیها میتونیم لعن بفرستیم و خودمون رو از اونها جدا کنیم و به برکت نفرتی که از قاتلین امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم خدا به ما لطف کنه نفرت ما رو از همه بدیها بپذیره و بلکه از این بالاتر بگم برای ضعفایی مثل خودم نفرت از بدیها رو در دل ما ایجاد کنه. گام اول نجات بشر همین نفرت از بدیهاست. تا وقتی انسان از بدیها یه ذره هم که شده جدا نشه، پشیمون نشه، متاسف نشه، نمیتونه راه به خوبی ها پیدا کنه، زیبایی خوبی ها، لذت خوبی ها رو نمیتونه درک بکنه، بعد دیگه به سوی خدا قدم بر نخواهد داشت. خب پس امشب شب 19 رو لااقل ما موضوع بحثمون رو و شما دوستان هم توجهتون رو به این موضوع اختصاص بدید در این چند دقیقه. البته میشه امشب حاجت هم خواست، میشه امشب اتصال به خوبی ها هم پیدا کرد، ولی ما تو همین یکی دو ساعتی که دور هم دیگه هستیم هم وقت کم داریم برای جدا شدن از بدی ها. خود این کار بسیار با عظمتیه، به این سادگی از انسان بر نمیاد، به مدد شب قدر انشالله بر میاد. خیلی ها امشب نجات پیدا میکنن، رها میشن و این کار خود خداست. خودشون فرمودن در سوره توبه اول من باید توبه کنم تا بعد بنده من توبه کنه. اول خدا باید یه جوری الهام بکنه به دل ما که چرا این وضعو داری، بعد این تلنگر الهی بیاد ما رو هم متاسف بکنه از گذشته خودمون، و بعد از این تاسف خدا چه میکنه با گناهکارانی که متاسف شدن فقط خودش میداند و بس. در یک جمله فرمود ان الله یحب التوابین، من توبه کنندگان و بازگشت کنندگان از بدیها رو دوست دارم. همین اول یه مژده به شما بدم رفقا، اگر امشب از بدیها حرف میزنم کسی نگه مجلس ما پر از سخن منفی شد. نه، خداوند متعال میفرماید اگر بندگانم هیچ کدام گناه نکنند، در روایات نقل شده اگر بنده های من هیچ کدام گناه نکنند کسانی را می آفرینم که گناه بکنند و بیایند در خانه من عذرخواهی کنند تا من آنها را ببخشم. اینقدر من دوست دارم بخشیدن بندگان گناهکار خودم را. از گناه و بدی حرف زدن در تنهایی شاید زیاد خوب نباشه، شاید آدم افسرده بشه، شاید آدم اعتماد به نفسش رو از دست بده، شاید آدم دچار خودخوری بشه، ولی در آغوش خدا از گناهان حرف زدن مثل کودکیه که لباس خودش رو کثیف کرده، تأسف خودش رو در آغوش مادرش داره ابراز میکنه. هرچه بیشتر میگه مادر متاسفم، مادر بیشتر او رو ناز میکنه. مادر بیشتر او رو نوازش میکنه. اصلا آدم سر حال میاد از عذرخواهی کردن. در روایات هست میفرماید غم میخواید از دلتون بره، یه مقدار زیاد استغفار کنید، نشاط پیدا میکنید. مشکلاتتون میخواید حل بشه، یه مقدار زیاد استغفار بکنید، یه دفعه گره هاتون هم باز میشه. اگر میخواید فکرتون از درگیری با مشکلات رهایی پیدا کنه، یه مقدار زیاد استغفار بکنید، یه دفعه میبینید این مشکلاتتون حل شدنیه، یه دفعه فکرتون آزادی پیدا میکنه. خیلی فرق میکنه آدم در آغوش خدا خودش رو سرزنش بکنه و متاسف باشه، با اینکه همینجوری رها و ول همینجوری بخواد متاسف باشه و متاثر باشه. بله افسردگی میاره آدم زیاد حسرت گذشته رو بخوره. وقت ممکنه یه مشاوری به شما بگه اینقدر فکر گذشته رو نکن، از توش بیا بیرون، اینقدر قصه‌ش رو نخور، زندگی تازه ای آغاز بکن. ولی اگر در آغوش خدا تأسف بخوری، برعکس، انگار از نظر روحی همونجا خدا شروع میکنه به جبران کردن. خدا نمیتونه قصه خوردن بنده خودش رو تحمل بکنه، همونجا شروع میکنه دل او رو شاد کردن. خب در این باره اگر بخوایم امشب گفتگو کنیم بحث طولانی خواهد شد. من فقط فهرستوار نکاتی رو عرض بکنم برای دلهای نورانی شما. یکی از عبادتهای بسیار پرثواب امشب اندیشیدن است، چیز یاد گرفتن است، مباحثه علمی است، و الا ما شب تا به صبح رو به دعا و مناجات می پرداختیم و هیچ سخنرانی جایی انجام نمی شد و طلبه‌ای در محضر شما درس پس نمی داد. خدا انشالله این عبادت رو که افضل عبادت هاست، یعنی تفکر، امشب از ما قبول بفرماید که به اندازه سالها عبادت هر عبادتی امشب محسوب میشه. اول من بگم بدی یعنی چی؟ گناه یعنی چی؟ گناه و بدی یعنی چیزی که به آدم ضرر زده. حالا ممکنه آدم خودش زیاد متوجه نباشه، ولی چیزی که برای انسان مضر از نظر روحی و از نظر جسمی در همین دنیا، از نظر اجتماعی و اعتباری، از نظر مقدرات الهی، بلایا و مشکلات، چیزی که به ضرر آدم تموم بشه میشه چیز بد، میشه گناه. اسم یعنی ضرر. گناه یعنی چی؟ ظلم تو نفسی، من به خودم ظلم کردم، به خودم ضرر زدم. گناه معناش این نیست که من یه کاری کردم طوری نبوده، فقط خدا ازش ناراحت شده. نه، ابدا اینطور نیست. یک دانه ما گناه نداریم که به ما ضرر نزنه، فقط خدا ناراحت شده باشه. اینو میفهمن آدمهای خوب، اونهایی که چشمشون بازه میبینن. ممکنه بگید این سیب، آن دیگری هم سیب، این سیب حرام، با پول حرام خریده شده، آن سیب دیگر با پول حلال. خب این دوتا سیب رو کسی بخوره، سیب با سیب چه فرقی داره؟ جز اینه که این حرام رو خدا بدش میاد، اون حلال رو خدا خوشش میاد، و الا دیگه خاصیت سیب که تغییر نمی کنه. اونهایی که چشمشون بازه میبینن که خاصیت سیب تغییر میکنه، نه خاصیت فیزیکیش و شیمیاییش صرفاً. یه دفعه شما این سیبی که از مال حلال حرام تهیه شده میخوری، چند تا حادثه شوم برات رخ میده، چون عالم منظم آفریده شده. هیچ بدی و هیچ خطایی نیست که در دنیا ضربه به انسان نزنه، آخرت هم ادامه این ضربه هاست. حالا چرا خدا ناراحت میشه؟ چرا باید از خدا عذرخواهی کنیم؟ ما از چراغ قرمز رد میشیم، عکسمون رو بر میداره، بعد جریمه میاد سراغمون، مأمور همونجا ایستاده نگاه میکنه، میگه عکس تو برداشتن. دیگه لازم نیست از مأمور عذرخواهی کنیم، بگیم آقای مأمور شما ما رو ببخش، آقای مأمور من غلط کردم. آقای مأمور میگه به من چه ربطی داره، تو عبور کردی از چراغ قرمز، عکس ماشین تو برداشته، جریمش میاد، چرا از من عذرخواهی میکنی؟ ما گناه و بدی رو چیزی میدونیم که به انسان ضرر بزنه. اگر به من ضرر میزنه چرا از خدا باید عذرخواهی کنم؟ کی باور میکنه دلیلش رو اگر بگیم؟ اگه امشب که شب قدر دلیلش رو باور نکنیم، هیچ وقت دلیلش رو باور نخواهیم کرد. خدایا من گناه کردم، بدی کردم، به خودم ضرر زدم، به تو که ضرر نزدم. خودت بارها فرمودی، در روایات به ما گفته شد علت اینکه خدا ناراحت میشه خیلی باید ازش عذر خواهی کنیم، محبت خدا به ماست، مالک ماست، ولی ماست، از مادر به ما بیشتر علاقه دارد. اگر کودکی دست خود را برید، مادرش بیشتر از او عشق می ریزد. مادر بیشتر نگران آینده این کودکه. کی باور می کنه خدا چرا ناراحت می شه از ما؟ به خاطر علاقه ای که به بندگان خودش داره. خوش به سعادت کسانی که آیات قرآن رو در این ماه رمضان میخوانند، به آیات عذاب که میرسن عشق میریزن و آیات عذاب را اظهار محبت خدا به بندگان خود میدانند و فریادها و نهیبهای الهی برای ترس از عذاب را، برای تهدید به عذاب را محبت خدا به بندگان خود می دانند. می فرماید موسای من برو به سمت فرعون، فرعون طغیان کرده، جنایتکاره، آدم بدی شده، برو آروم باش حرف بزنی، یه جوری حرف بزن برگرده. خدایا تو طرفدار موسایی یا طرفدار فرعون؟ کی باور میکنه؟ بدی یعنی ما به خودمون ضرر زدیم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. بی تردید معناش اینه، یه روزی آشکار میشه این بازی‌های خنده‌داری که امروز تو خیابون‌ها و تو فضاهای حقیقی و مجازی راه افتاده جمع میشه. این بازی هایی که میگن این رفتار آیا دینی هست، آیا من دین دارم، آیا من دین ندارم، من دلم میخواهد، همه میفهمن دستورات خدا رو عمل نکنی به ضررته، بیدین رو زمین دیگه باقی نمیمونه، میدونه به خودش لطمه میزنه، میدونه هر لذتی رو از راه حرام میخواد بهش برسه، از راه حلال بهترش رو میتونه بهش برسه. آدم چرا ابروی خودش رو میخواد درست بکنه، چشم خودش رو از چاله در بیاره؟ اینا همه میفهمن. الان اینجوری عقل بشر رشد نکرده، بعضیا فکر میکنن این رفتار دینداران است که از سر اعتقاد یک رفتار خوب انجام میدهند، یک گناه را ترک میکنند. نخیر، اون موقع همه میفهمند دینداری مثل مراجعه به دندان پزشک میشه، دینداری مثل رعایت نظافت میشه، دینداری مثل ورزش میشه. یه روزی عقل مردم میرسه و داره میرسه، داره میرسه. بنده یه طلبه ناچیز 20 سال پیش تو این کشور میرفتم تو بعضی از مدارس حتی بعضن مذهبی، میگفتم مهمترین کاری که تو مدرسه باید انجام بگیره مبارزه با هوای نفس، مسخره میکردن. میگفتن دیگه آج آقا آخوندبازی زیاد در نیار، بگذار با محبت همه را جلب کنیم و از این شعارا. الان تو اون لنگ دنیا مدرسه درست کردن، شعار مدرسه شون اینه، بر اساس آزمایشی که درباره هوش هیجانی کردن، شیرنی را دیرتر بخور. محور مدرسه برای رشد علمی پرخواندن، زیاد حفظ کردن، هی مسئله حل کردن نیست. میگن اگر مبارزه با هوای نفس کنی علامه میشی، اینا ما گفتیم؟ بشر داره عقلش میرسه به این حرفا. بعد تو مدرسه 24 ساعته این پادگان دارن تمرین میکنن چی دوست دارن انجام ندن تا رشد ذهنی پیدا کنن. هوش هیجانی میگن از هوش شناختی اثرش در پیشرفت انسانها مؤثرتره. هنوز در ایران اسلامی ما این سخن، این رسم که در غرب باب شده، در قدیم در سخنان اولیاء خدا بوده، نرسیده. فکر میکنن تو مدرسه اگه یه کاری بکنن هوس بازانه، بچه ها با نشاط میشن. خب این کج فهمیه قبل از اینکه بیدینی باشه. خواهش میکنم کسی هم میخواد انتقاد بکنه حمله نکنه، بگه ای بیدین. اونم فکر میکنه خب اشکالی نداره من بیدین باشم، مگه زوره؟ دین مگه زوره؟ نه، بگو شما فعالیت غیر علمی داری انجام میدی، این کار مال آموزشگاه نیست، برعکس این کار مال آموزشگاهه، این یه کار عقلانیه، خلاف استانداردهای علمی آموزشگاهه. کار بد که میخوایم ازش رها بشیم یه معنا بیشتر نداره، به خودمون ضرر زده و اینو یه روزی همه میفهمن. جامعه بشری یه روزی اینو میفهمه، هر انسانی هم یه روزی اینو میفهمه، منتها بعضی از انسانها تو این دنیا میفهمن، بعضی ها تا رفتن تو قبر اونجا میفهمن. چه پدری از خودشون در آوردن، خدا چقدر عاشقشون بوده، هی داد میزده تهدید میکرده. خدا چرا خودشو آورد وسط، گفت گناه منو انجام نده. خدا من دارم به خودم ضربه میزنم، شما چرا میایی وسط؟ میگه خب تو کسی رو غیر من نداری، گفتم شاید به احترام من به خودت ضربه نزنی. از ترس جهنمی که دارم تهدید میکنم به خودت ضربه نزنی. گناه یعنی این، یعنی من به خودم ضربه زدم. بعد طبیعتاً وقتی ما به خودمون ضربه بزنیم خدا خوشش نمیاد، بعد امام زمان هم خوشش نمیاد. چه کنیم که خدا برای انسان این همه ارزش قائل شده، گفته مستقل باش، رو پای خودت بایست. من نمیخوام با تو جبری برخورد کنم، داد میزنه ولی تنبیه و تشویقهاش رو هم گذاشته برای اون دنیا. اگه تنبیه و تشویقهاش رو آورده بود اینجا زود تحت تأثیر قرار میگرفتیم، ولی دیگه ارزش استقلالمون کجا میشد، دیگه اختیارمون کجا میرفت. خب بدی رو فهمیدیم، یه کمی توضیحی بین خودمون دادیم که آقا بدی یعنی چی. هنوزم میشینیم تو هواپیما میخوان بگن حجاب رو رعایت کنید، میگن ارزش‌های اخلاقی و نمیدونم دینی یا هم چیزایی میگن، بعد کمربند رو میخوایم ببندیم نمیگن ارزش‌های دینی. این دوتا تعبیر خب بده دیگه، یعنی اینو عقلمون میفهمه، اونو که نمیفهمیم دین گفته. خب خیلی بده، این چه طرز حرف زدنیه. گناه و بدی اینو باید از ادبیات آموزش پرورش از اول جا بندازه. 12 سال وقت دارن، یعنی چیزی که به ما ضرر میزنه. بعضی هاشون متوجه میشیم، بعضی هاشون راحت متوجه نمیشیم. مثلا یک کسی رو با ماشین زیر بگیره به زور بی احتیاطی کنه، اینو میفهمیم بده. بعضی از احکامش رو نمیفهمیم. مثل دستور اطباء وقتی مریض میشیم 4 تا دارو می نویسن، 2 تاشو می فهمیم 2 تاشو متوجه نمیشیم چون درس طبابت نخوندیم. خب امشب می خواهیم از این گناهان رهایی پیدا کنیم. رهایی یعنی چی؟ بدی ها رو یک کمی با هم صحبت کردیم، حالا بریم سراغ رهایی. اولا بگم هیچ کس خودشو مبرا ندونه. شما گلید، شما فرشته اید، شما از ملائک برترید. 1400 سال طول کشیده مثل شما پا به عرصه حیات گذاشته. بنده گوینده که خاک کف پای شما هستم و از کمترین شما قطعا کمترم، شک ندارم، خدا رو شاهد میگیرم. ولی خوبان عالم خودتون رو مبرا ندونید. خدا فرمود یا داوود به عزت و جلالم سوگند، صدیقین بیان روز قیامت حساب بکشم کم میارن. بگو کسی با قدبازی و سربالایی نیاد در خونه من، من حساب بکشم کسی باقی نمیمونه. امشب اونی بیشتر سود میکنه که خودشو گناهکارتر بدونه. اینم شرح مفصلی داره، بگذاریم. یه وقتی یه گناهکار بین ما که سابقه نمازای ما رو هم نداره میاد سر شکسته دل شکسته، یه گوشه ای روش هم نمیشه بیاد جلو بین ما، میگه خدایا روم نمیشه حرفی بزنم، منو ببخش. بعد خدا میبخشدش، انقدر جلو میبردش و به ناله اون که یه لقطره عشق ریخته صدقه سر او به همه ما نگاه میکنه. رهایی از بدی یعنی چی؟ من اینا رو میگم شما به عنوان دعا تو دلتون الهی آمین بگید. رهایی از بدی، 1، رهایی از تصور خوبی که نسبت به گناه ها داریم. بعضی از گناه ها نزد ما زیباست، هنوز زشتیشو درک نکردیم، هنوز نمیدونیم خیلی بده، خدایا به ما نشونش بده. رها بشیم از تصور مثبت داشتن نسبت به بدی هایی که این همه مهلکن. رها بشه. به خدا کسی همین یه دونه دعا امشب براش مستجاب بشه عارف شده رفته ها. ببینه زشتی گناهو. 2 نفر نشسته بودن صدا زدن سلمان برو برای ما از اصحاب پیغمبر یه مقدار نان بیار، یه چیزی بیار گشنمونه. مثل اینکه حضرت سلمان علیه السلام مسئول تدارکات بود در اون اردوگاه، رفت و آمد گفت توی انبار هیچی نیست، همه گرسنن. سلمان رفت، این 2 نفر به هم گفتن سلمان به دریا برسه دریا خشک میشه، ما کیو فرستادیم دنبال نون؟ یه تیکه پشترش انداختن. بعد از چند دقیقه این 2 نفر اومدن پیش رسول خدا. رسول خدا فرمود گوشت خوردید؟ گفتن آقا گوشت چیه، نونم گیرمون نیومده. فرمود من آثار گوشت رو لب و دهن شما دارم میبینم تیکه هاشو. گفتن یا رسول الله گوشت کجا بوده، ما گرسنه ایم. آقا فرمود ولی من این چیه دارم میبینم رو صورت شما، آثار خوردن گوشته. اینها این گوشت سلمان فارسی نیست مگه شما خوردید؟ زشتی غیبت رو رسول خدا میدید. آدم خوار زشتی گناه و آدم ببینه. رهایی از بدی، یکیش این که من از چی رها بشم؟ از تصور مثبتی که نسبت به گناه دارم رها بشم. دیگه چی؟ رهایی از عادت به گناه. عادت به گناه یه جوریه که آدم توبه هم میکنه ولی چند وقت بعد دوباره دلش تنگ میشه برمیگرده، انس پیدا کرده، اینو چیکارش بکنه؟ رهایی از بدی سومین وجهش اینه از آثار شوم گناه نجات پیدا بکنه. خیلی از مقدرات ما امشب تعیین میشه بر اساس آثار گناهانی که کردیم. خدایا خواهش میکنیم ببخش، تو رو به امیر المؤمنین علی علیه السلام ببخش. همون آقایی که یه جوونی اومد الا و لابد گفت آقا منو حد بزن، من باید بمیرم تا پاک بشم. آقا ناراحت میشد کسی اعتراف به گناه میکرد، داد میزد، میفرمود توبه کنید، نیاید گناهاتون رو اعتراف بکنید که حد بخورید. آقا دستشو گرفت ببره حد بزنه، گفت آقا دو رکعت اول نماز بخونم. نمازشو خوند، سر به سجده گذاشت، شروع کرد با خدا مناجات کردن. گفت خدا یا من اومدم حد بخورم پاک بشم، بمیرم ولی دوست دارم پاک بشم. اینم علی ابن ابی طالب وصی پیغمبره، به دست او میخوام هلاک بشم تا حسابی پاک بشم، و خدا یا بعد از این حدی که میخورم منو ببخش، دیگه اون دنیا عذابم نکن. یه چند کلمه گفت، امیرالمومنین بالا سرش همینجوری داشت گریه میکرد، مناجاتشو میشنید. بعد بلند شد گفت آقا آمادم، بزن منو. فرمود برو دیگه، تو حد نداری، همه ملائکه بر تو گریه کردن، داشتی توبه میکردی. خدایا دیگه ما رو نزن. رهایی از آثار گناه، رهایی از بدیهای وجهش هم رهایی از اسارت ابلیس. بعضیا اسیر ابلیس میشن، هر جا میخوان برن نمیتونن. زنجیر بیاید پاره کنیم امشب. دیدید این لوتیا زنجیر پاره میکنن؟ امشب به مدد علی ابن ابی طالب علیه السلام میخوایم زنجیر ابلیس رو پاره کنیم از دست و بال خودمون. خدا ما رو دوست داره، بهش بگیم، ازش بخوایم. فرمود والله ما ینجوم من الذنب الا من اقر به. نجات پیدا نمیکنه از گناه مگر اینکه اقرار کنه. چی میخوای بگو؟ یالا قشنگ بهم توضیح بده من بدم، من با معرفت و عقل بندم کار دارم. رهایی از اسارت ابلیس، رهایی از اسارت رفقا و جامعه‌ای که آدم رو وادار به گناه میکنن. من بیرو دروایسی بگم، خدایا ما خیلی از گناه ها رو سر رو دروایسی انجام دادیم، ضعیفیم، ترسیدیم مسخرمون کنن. ما رو از این ضعفی که وادار به گناه میکنه اول نجات بده، قوی بشیم، قد بشیم برا خودمون، مسخره بکنه، بذار مسخره بکنه. مگه مسخره کردن او چه ضرری به من میزنه؟ نمازشو با تأخیر میخونه، میگه وایسم الان منو مسخره میکنن. این زندگیه؟ رفتم توی مدرسه ای، به من میگفتن ما یه بچه هایی رو جمع کردیم شما براشون صحبت کنید که اینا حرف دینی گوش نمیدن، حالا برو اگه برات سود نکشیدن و مسخرت نکردن. گفتم حالا میریم ببینیم چی میشه. دین که آخه حرفاش مسخره کنندگی نداره که، مسخره نمیکنن که. گفتن حاج آقا ما میشناسیم این جمعی که ما برای تو جمع کردیم آخرشم. گفتیم بریم صحبت کنیم. شما اشتباه میکنی، هم درباره این جوونا اشتباه میکنی، هم درباره دین اشتباه میکنی. من بلد نباشم اون یه چیز دیگه است. من یه جمله بیشتر وقت نداشتم حرف بزنم، جمله دوم اینا آماده بودن بالاخره مسخره بازیشو در بیارن.
همون جمله اول اومدم گفتم بهشون بچه ها من نیومدم بگم خوب باشید، میخوام بگم خودتون باشید. خودت باش، تحت تأثیر مسخره کردن دیگران هیچ کاری نکن. یک ساعت با هم حرف زدیم، یک نفر اعتراض سرشو بخارونه خسته بشه. خودت باش. یادم تو اون جلسه میگفتم بعضیا هنوز نمیدونن چه رنگی رو دوست دارن، متولدین هر ماه یه رنگی رو دوست دارن، اینقدر خودش نیست، اینقدر اسیر دیگرانه. رهایی از بدیها یعنی رهایی از این. فرمود اگر مردم شهرت 1000 نفر یا بیشتر باشند به تو بگن آدم خوبی هستی خوشحال بشی، یا بگن آدم بدی هستی ناراحت بشی، تو دیگه از دوستان ما اهل بیت نیستی. چرا دیگران رو تأثیر میگذارن؟ رهایی از این ضعف، رهایی از بدی ها رو یه آمار 5 تایی ازش پیدا کردیم. خب چیکار کنیم رها بشیم؟ دیگه وقت خیلی کم شد. با احساس پشیمانی. احساس پشیمانی به چند دلیل. یک، به دلیل اینکه به ضرر خودمون کار کردیم. منفعت طلبانه نگاه بکنی، ناراحت بشی، متأثر بشی، گریه هم نکنی یا بگی خدایا من واقعا ناراحتم، خدا دست تو میگیره. دو، از این بالاتر ناراحت بشی، خوش به حال اونایی که اینجوری هم. کیا تو جمع ما اینطوری هم؟ من که اولا بهشون التماس دعا دارم. خیلی از روایت ها و اینا هم که نتونستم براتون بخونم، وقت نیست، فهرست گفتیم بگیم امشب. خدایا ضرری که من کردم به جای خودش، تو رو ناراحت کردم، نمیخوام ازم ناراحت باشی. نمیشه تو امشب به خاطر علی از من خوشحال بشی؟ ناراحتت کردم، بودم پی گناه و تو چون سایه بر سرم، عمریز خجالت این کار میکشم. دلیل از این بالاتر هم داریم؟ بله. خب خدایا من ناراحتم، شما رو ناراحت کردم، ناراحتم شما از من، بعدت میاد حالا دیگه، ناراحتم ازت دور شدم، ناراحتم خیلی اذیت کردم شما رو، ولی شما که اذیت نشدی خدا، به شما که ضرری نمیزنه. دل یه نفر رو این وسط شکوندم که وقتی به او این دل شکستگی رو وارد کردم، واقعا او انسان دل شکسته، حالا دل او رو چجوری به دست بیارم؟ امام زمانم رو چیکار کنم که دل شکسته کردم؟ به قول امام فرمود ما گناه میکنیم، امام زمان در خانه خدا میره سرفکنده میشه، شرمنده میشه، اونو چیکار کنم؟ اصلا امشب اومدم امام زمان رو خوشحال کنم، او که بارها من گناه کردم طلب مغفرت کرد، امشب خوشحال بشه، منو بین جمعیت به خدا نشون بده، بگه خدا دیدی گفتم برمیگرده، برگشت. پشیمانی به چه دلیل؟ رفقا دیگه خودتون پشیمانی ها رو پیدا کنید، دلائلشو. من شما رو با خدا تنها میگذارم، بریم سراغ قسم دادن به قرآن. راستی این شهدایی که بعضی هاشون یه دفعی راه 100 ساله رو به قول امام، مبالغه آمیز حرف نمیزنیم از خودمون، یک شبه تیمی کردن، اینا چجوری میشد به اینجا میرسیدن؟ این شهید بزرگواری که اخیراً به شهادت رسید، اخیراً که نه، کمی قبل دیگه، اخیراً قصه هاشو همه فهمیدن، شهید مجید قربان خانی داشت وضو میگرفت، خالکوبیاشو فرماندهش رو دستش دید، گفت اینا دیگه چیه؟ با اینا اومدی رزمنده شدین؟ اینا رو درستش کن. روز قبل از شهادتش بوده. به کجا رسیدن اینا؟ برمیگرده به فرماندهش میگه اینا رو میبینی؟ اینا رو فردا زینب همه رو پاک میکنه، تو خیالت راحت باش. یا امیرالمؤمنین، امشب قبل از اینکه به مسجد بری دست ما رو بگیر. قرآن ها رو آماده دارید؟ یه قصه از علی ابن ابی طالب براتون بگم. قرآن ها رو مقابل صورت باز کنید، خدا رو به قرآن قسم بدیم. آقا داشت میرفت تو کوچه، یک کنیزی، چقدر من این قصه رو دوست دارم، یک کنیزی نشسته بود گریه میکرد، ضعیف بود، ناله میزد. سر راه علی نشستی مظلومانه گریه میکنی، مگه علی از کنار تو رد میشه دیگه؟ آقا فرمود چته؟ چرا نشستی گریه میکنی؟ گفت اربابم منو بیرونم انداخته به خاطر اینکه چند تا ظرف شکستم و خطا کردم، برگردم منو میزنه، آوارم زیر آفتاب سوزان. فرمود بلند شو، بلند شو، بلند شو بریم، من تو رو میبرم در خونه اربابت. رفت در زد، امیرالمؤمنین نمیشناخت طرف، انقدر علی خاکی بود، علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و ثنا. به اربابش گفت این کنیز تو ببخش. ارباب عصبانی، نمیبخشم، به تو چه ربطی داره؟ گفت حالا شما کوتاه بیا، اینم ضعیفه که چی حالا میخوای ازش انتقام بگیری؟ نمیبخشم، اصلا شما چرا دخالت میکنی؟ حالا به خاطر من شما ببخش. هی آقا اصرار، هی او انکار. دیدی دفعه یکی رد شد، گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین. یکمی به چهره آقا خیره شد، گفت آقا شما علی ابن ابی طالب هستی؟ فرمود بله. گفت آقا قدمت رو چشمام، غلط کردم، بخشیدم. شب و روز در راه تو من مبتلا نشسته، تو گذر کنی مگویی که کی چرا نشسته. ز تو کار بسته دارم، دل و جان خسته دارم، به در طبیب عشقم به امید حال نشسته. بشینید سر راه امیرالمؤمنین. میدونید امشب امیرالمؤمنین لحظه های آخر عمرشون چقدر مهربانن؟ اومد تو مسجد، دید ابن ملجم دمر خوابیده، بیدارش کرد، فرمود بیدار شو برای نماز، آدم دمر نمیخوابه. یا علی ابن ملجم رو بیدار کردی، از کنار من بی تفاوت رد نشد. تمام شد؟ یا علی ابن ملجم رو بیدار کردی، منم بیدار کن سر راه خودت. زجه های منو سر راه خودت ببین، دستم رو بگیر. ارباب من همونیه که از من ناراحت، عشق توه. امشب تو آخرین مناجات یه الهی العفوم برای ما بگو. قرآن ها رو مقابل صورت باز کنیم.